بورس صدا، مرجع کتاب‌های صوتی با موضوع بورس. بورس صدا.
فصل پنجم، مکانیک، حرکت، قیمت. همه چیز در مورد جریان سفارش است. چه چیز باعث می شود قیمت سهام‌های مختلف به بالاترین یا پایین‌ترین سطح ممکن خود برسند؟ پاسخ: عدم توازن بین تعداد خرید و تعداد سفارش‌های فروش که باید با قیمت فعلی اجرا شوند. یعنی وقتی حجم خرید بیشتری نسبت به حجم فروش وارد بازار می شود، قیمت بالا می رود. عکس این حالت هم باعث فروکش قیمت ها می شود. ساده است، اما باز هم این سادگی پیامدهای عمیقی در چگونگی توسعه دارند. مخصوصاً اگر نفهمیم در زیر سطح چه می گذارد. نمی توانم به اندازه کافی تأکید کنم که چقدر مهم است شما پویایی قیمت ها را به عنوان تابعی از جریان سفارش را به طور کامل درک کنید. دانستن پویایی جریان سفارش باعث می شود که شما متوجه شوید که اگر هدف شما از معامله سود بردن از پویایی قیمت ها باشد، مطلقاً نمی شود کاری کرد که بتوان برای همیشه سود برد. خطر از دست دادن همیشه وجود دارد. به همان نحو که گرفتار شدن در توهم تحلیل بازار و غفلت از وجود ریسک می توانست شما را به خطر بیاندازد. وقتی در توهم گرفتار آمدید، علاوه بر تجربه ی اثرات منفی ناشی از خطاهای معاملاتی، همچنین نخواهید توانست از مهارت‌های لازم برای تولید نتایج پیوسته به درستی استفاده کنید. تقریباً فرض اساسی که ما درباره بازار نیاز داریم درک چگونگی حرکت قیمت‌ها به عنوان تابعی از جریان سفارش، خرید و یا فروش است. بنابراین من روند پیشرفت شما را در رابطه بین حرکت قیمت و پویایی جریان سفارش با مثالی از زندگی واقعی شروع می‌کنم. چند سال پیش شخصی برای کمک پیش من آمد و من آن زمان مربی بودم. گفت مهارت تحلیلی خوبی دارد، اما تلاشهایش در معاملات ناموفق بوده است. من بعد از ارزیابی وضعیت او پیشنهاد کردم که فعلا دست از معامله کردن بردارد و برای کسب درآمد به عنوان تحلیلگر فنی مشغول به کار شود. زیرا در تحلیل قطعا خوب بود. واقعا ناامید بود، اما میخواست به زندگی بازگردد. برای همین پیش من آمده بود تا مشاوره بگیرد. او در یک کارگزاری به عنوان تحلیلگر مشغول به کار شد. صاحب آن کارگزاری بیشتر عمر خود را به عنوان معامله‌گری بسیار موفق گذرانده بود. از زمان بازنشستگی از کف بازار، تجارت خود را از یک دفتر و با یک کامپیوتر شروع کرد. او در مورد تجارت از پشت کامپیوتر بسیار اندک می دانست. پس به تحلیلگری نیاز داشت تا با شاخصهای مبتنی بر صفحه نمایش آشنایی داشته باشد. بنابراین از تحلیلگر فنی جدید خود خواست با استفاده از شاخصهای فنی فرصتهای معامله را به او یاد دهد. این شغل باعث خوشحالی تحلیلگر بود، چون برای معامله‌گری کار می‌کرد که در جامعه بازرگانی شیکاگو شهرتی افسانه‌ای داشت. باید به این نکته اشاره کنم هر دوی آنها معامله‌گری می‌کردند، اما در واقع در دو جهان کاملاً متفاوت از هم زندگی می‌کردند. بازرگان بازنشسته تمام دوران معامله خود را در کف بازار بورس گذرانده بود. از نزدیک نحوه عدم تعادل در نظم را درک کرده بود و می دانست حرکت باعث تغییر قیمت ها می شود. در حالی که تحلیلگر هرگز کف بازار نبوده است و کوچکترین تصوری از حرکت قیمت ها نداشت. اما در همان زمان به خاطر تحلیل های ریاضیش فکر می کرد که همه چیز را می داند. پیشبینی‌های او اغلب دقیق بود و زمانی هم که دقت نداشت همیشه بهانه‌ای پیدا می‌شد. تحلیلگر فکر می‌کرد می‌داند چه چیز در بازار در حال رخ دادن است. بازرگان پیر هم می‌دانست که تحلیلگر اصلاً نمی‌داند در بازار چه می‌گذرد. یک روز صبح هنگام تماشای بازار سویا، تحلیلگر با اطمینان خاطر گفت: اگر بازار تا 8.20 دلار بوشل معامله شود، قیمت‌ها پایین می‌روند. زیرا تحلیل او پیش بینی کرده بود که 8.20 دلار قیمت نهایی روز خواهد بود و اگر بازار با یک بوشل به 7.85 دلار معامله میشد، قیمت ها معکوس می شوند و بالاتر می روند. زیرا 7.85 دلار قیمت پایین روز است. در زمان اعلام این نکته سویا در حدود 8.12 دلار بوشل معامله می شد. در ادامه روز سویا به آرامی در حال پایین آمدن بود. وقتی قیمت به حدود 7.87 دلار بوشل رسید، معامله گر بازنشسته به تحلیلگر گفت اینجاست که بازار متوقف می شود. درست است؟ تحلیلگر پاسخ داد بله. معاملگر گفت و این نیز قرار است پایین ترین قیمت روز باشد. تحلیلگر پاسخ داد مطلقاً. معاملگر مستقیماً در چشمان تحلیلگر نگاه کرد و گفت مسخره است. این را تماشا کن. او مستقیماً با کانکس سویا در کف بازار تماس گرفت و گفت 2,000,000 سویا را در بازار بفروش. در عرض چند دقیقه از تماس معاملگر بازنشسته به میز سفارش قیمت سویا 10 پنی کاهش یافت و به 7.76 دلار بوشل رسید که البته از پیشبینی تحلیلگر به عنوان قیمت روز خیلی پایین تر بود. پس از افت قیمت به اندازه همان 1 پنی در هر بوشل، معاملگر رو به تحلیلگر که اکنون وحشت زده بود کرد و گفت اگر من میتوانم این کار را انجام دهم هر کسی میتواند. منظورش این بود که او باعث شد قیمت سویا در چند دقیقه سقوط کند. تحلیلگر تا آن لحظه فکر نمیکرد چنین چیزی ممکن باشد. من فهمیدم اکثر افراد در معرض مستقیم یک مبادله فیزیکی واقعی قرار نگرفتند. اکثر ایشان به غلط فکر می‌کنند بازار خیلی بزرگتر از آن است که یک یا گروهی از معامله‌گرها بتوانند به طور دلخواه قیمت‌ها را تغییر دهند. البته این حرف تا حدودی درست است و بازار آنقدر بزرگ است که نتوان از این اعمال نفوذ‌ها برای جابجایی قیمت‌ها در دوره زمانی پایدار استفاده کرد. اما در دوره‌های زمانی کوتاه بسیاری از معاملات وجود دارند که می‌توانند سفارش‌های بزرگ قرار دهند که به تأثیر قابل توجهی در جهت قیمت‌ها داشته باشند. لحظه‌هایی هست که یک سفارش کوچک هم می‌تواند باعث جابجایی قیمت‌ها شود. من در کانکس سویا نبودم تا به طور دقیق بتوانم بگویم چه اتفاقی افتاده است، اما می‌توانم یک سناریوی سفارش احتمالی را برای شما فراهم کنم. با این حال قبل از اینکه بتوانم شرایط احتمالی را شرح دهم مواردی را خاطر نشان کنم. تفاوت در اهداف تجارت بین محافظان و سفته بازان. درک آنچه به معنی طولانی و کوتاه بودن است. منظور از محافظت چیست؟ درک آناتومی معامله. محافظان و سفته بازان. محافظان. اینها شامل سفارش های خرید و فروشی است که از منابع تجاری نشأت می گیرند. محافظان سفارش‌های خرید و فروش را به عنوان راهی برای محافظت از ارزش دارایی‌های خود قرار می‌دهد. به معنای عام هر مشارکت کننده‌ای که از بازار استفاده می‌کند تا از خود محافظت کند و ریسک نمی‌خواهد، در تلاش است تا ریسک مربوط به حرکت قیمت‌ها را از بین ببرد. سفته بازان برخلاف محافظان در بازار عمل می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند از نوسان به وجود آمده در قیمت‌ها سود ببرند. به عبارت دیگر تمایل به خطر کردن به صورت طولانی بودن یا کوتاه بودن دارند تا این فرصت را به دست آورند که در صورت حرکت قیمت‌ها در جهت موقعیت خود سود کسب کنند. تفکر سفته بازان گاه ممکن است در مورد چگونگی و زمان معاملات با یکدیگر متفاوت باشد، اما همگی در تلاشند تا همان کار را انجام دهند. یک سفته باز با قیمت پایین می‌خرد تا با قیمت بالا بفروشد. بالا می فروشد تا پایین بخرد. مهم نیست که سفته باز چه معامله ای می کند. آنچه برای او مهم است این است که می داند هیچ راه دیگری برای او غیر از این وجود ندارد که قیمت ها به نفع او حرکت کنند. طولانی بودن به چه معنی است؟ طولانی بودن بازار یعنی دارایی من را در بازار به نحوی کنترل کنیم تا در معرض این احتمال باشیم که در صورت افزایش قیمت بازار ارزش آن افزایش یابد. یا پذیرش این ریسک که اگر قیمت پایین بیاید، ارزش خود را از دست می دهد. نمونه هایی از این روش برایتان خواهم گفت. به عنوان یک سفته باز با ورود به خرید جانبی سهام، معاملات آتی یا معاملات ارز خود را در بازار طولانی کرده است. از لحظه ای که معامله تمام شد، ما در بازار طولانی به حساب می آییم. زیرا ما سهامی را خریداری کرده ایم. طولانی بودن به ما فرصت می دهد اگر هر چیزی که خریدیم قیمتش بالا برود پول به دست بیاوریم و یا احتمال دارد پول از دست بدهیم اگر قیمت پایین بیاید. مثلا فکر کنید شما 100 سکه یک اونسیه طلا در اختیار دارید. داشتن سکه به عنوان دارایی باعث می شود شما طولانی مدت در بازار طلای نقدی باشید. در نتیجه ارزش سکه ها بر اساس نوسانات قیمتی که هر لحظه نیروی اثرگذار به آن می شود تغییر می کند. نتیجه بسیاری از فعالیت های تجاری، صنعتی یا نهادی می تواند در بازار طولانی بودن باشد. به عنوان مثال دامداری، کشاورزی، معادن یا استخراج نفت و غیره نمونه هایی از شرکت هایی هستند که یک دارایی فیزیکی را به عنوان یک نتیجه طبیعی از فعالیت های خود جمع می کنند. به عنوان مثال دامداری، کشاورزی، معادن یا استخراج نفت و غیره نمونه هایی از شرکت هایی هستند که یک دارایی فیزیکی را به عنوان یک نتیجه طبیعی از فعالیت های خود جمع می کنند یا رشد می دهند. به عبارت دیگر ماهیت این عملیات ها به طور خودکار باعث می شود دارایی فیزیکی و بازار آن طولانی شود. داشتن موقعیت طولانی به معنای احتمال سود و زیان ناشی از نوسان مداوم قیمت ها خواهد بود. کوتاه بودن به چه معناست؟ برخلاف مفهوم طولانی بودن، مفهوم کوتاه بودن تا حدودی گیج کننده است. وقتی طولانی هستیم یعنی چیزی در اختیار داریم. کوتاه بودن برعکس این ایده است. یعنی آنچه که می‌خواهیم از آن سود کسب کنیم در دست نداریم. بنابراین باید آن را در آینده خریداری کنیم. در زیر چند مثال وجود دارد که نشان می‌دهد کوتاه بودن بازار چیست. فرض کنید در جاده بنزین ماشین من تمام می شود. از آنجا که بنزین لازم برای سفر ندارم، من در بازار خرده فروشی بنزین کوتاه تلقی می شوم. چون شرایطی داشتم که مجبور شدم برای خرید یا کنترل چیزی به بازار بروم. با این کار در معرض خطر نوسان قیمت قرار گرفتم. تا بنزین مورد نظرم را به دست نیاورم یا راهی برای قفل کردن قیمتی که باید بپردازم در بازار پیدا نکنم کوتاه خواهم بود. وقتی به عنوان سفته باز معاملات آتی را به دست میگیریم چیزی را میفروشیم که در واقع نداریم. اینجاست که کوتاه شدن میتواند گیج کننده باشد. چرا این کار را انجام میدهیم؟ چون حدس میزنیم که میتوانیم چیزی را با قیمت بالایی بفروشیم و در آینده آن را با قیمتی پایین تر خریداری کنیم. در نتیجه سود ما در تفاوت خواهد بود. ممکن است سوال پیش بیاید که چگونه چیزی را که ندارم می فروشم. قراردادهای آتی این گونه طراحی شدند که نتوانیم آنچه متعلق به خودمان نیست را کنترل کنیم. یا در زمان ورود به تجارت مالکیت آن را داشته باشیم. به طور مثال برای فروش یک قرارداد آتی طلای 100 اونسی کافی است کلیک کنم. با تایید آن تجارت انجام شده و 100 اونس طلا کوتاه خواهد بود. من در این شرایط کوتاه خواهم بود چون بر اساس قرارداد آتی وقتی طرف فروش هستم موظف شدم 100 اونس از طلا تحویل خریدار بدم. اگر من قبل از انقضای قرارداد از معامله خارج شوم، نتیجه کوتاه بودن سود یا ضرر من تنها بر اساس حرکت قیمت طلا است. اگر قیمت کاهش یابد پول به حساب من وارد می شود. اگر قیمت بالاتر برود، پول از حساب کارگزاری من به حساب طرف دیگر معامله جاری می شود. در غیر این صورت، اگر به هر دلیلی اتفاق بیفتد که من تا زمان انقضای قرارداد در معامله بمانم، موظف هستم که شرایط آن قرارداد را انجام دهم. یعنی مجبورم به بازار طلای نقدی بروم، 100 اونس طلا بخرم و تحویل طرف معامله بدهم. تولید کنندگان مواد غذایی به طور مثال کوتاه هستند. برای حمل و نقل مواد خود به شرکت‌های حمل و نقل نیاز دارند. حالا نیاز به نفت باعث می‌شود آنها به طور طبیعی در بازار نفت و گاز کوتاه باشند. یا تولید کنندگان کالاهای با دوام در بازار فلز کوتاه هستند، زیرا نیاز دائمی به فلزات دارند. مثالی دیگر، فرض کنید یک فروشگاه لوازم خانگی تلویزیون با کیفیت بالا وارد می‌کند. سونی به عنوان طرف قرارداد اعلام می کند در فروشی ویژه اگر 500 تلویزیون سفارش دهید می توانید در 180 روز هزینه آن را بپردازید. به عبارت دیگر شما اجناس را تحویل می گیرید و طی 6 ماه فرصت دارید آنها را در فروشگاه خود بفروشید. طی این مدت مجبور نیستید هزینه را به سونی پرداخت کنید. تنها شرط این است که شما به جای پرداخت به دلار باید به ارز داخلیشان یعنی ین ژاپن بپردازید. اما این معامله یک ایراد دارد. شما تمام خطرات مرتبط با تبدیل دلار به ین هنگام رسیدن وقت پرداخت را می توانید برای خود فرض کنید. این خطر بلافاصله پس از پذیرش توافق نامه آغاز می شود. با این معامله در بازار کوتاه ین کوتاه خواهید بود. به این دلیل که تعریف کوتاه بودن این است که ما در شرایطی هستیم که آنچه می‌خواهیم نداریم و در آینده باید آن را بخریم. 6 ماه پس از تحویل شما مجبورید به سونی ارزش موجودی را به ین بپردازید و این چیزی است که شما ندارید. مشکل تهیه ین نیست. مشکل نرخ ارز در زمان پرداخت به شرکت سونی است. یعنی شما نمی‌دانید چه مقدار دلار برای خرید مقدار ین مورد نظر شما هزینه خواهد شد. اگر ارزش ین نسبت به دلار کاهش یافته باشد، شما دلار کمتری پرداخت خواهید کرد و این برای شما خوب خواهد بود، زیرا هزینه کلی فروش شما پایین می رود و بنابراین حاشیه سود شما در تلویزیون بالا می رود. اگر ارزش ین بالاتر رفته باشد، سود شما کمتر خواهد بود. بدترین حالت افزایش سودی ارزش ین خواهد بود که در این صورت ممکن است تمام سود یا سرمایه خود را از دست بدهید. لحظه گفتن بله به سونی شما به کوتاه ین تبدیل می شوید. اگر کوتاه بمانید و نرخ ارز به نفع شما باشد، سود کسب خواهید کرد و در غیر این صورت زیان خواهید دید. به عبارت دیگر تا زمانی که مبلغ ین مورد نیاز خود را از طریق بانک خریداری نکنید یا موقعیت خود را در بازارهای آتی پوشش ندهید، در حال حدس و گمان هستید. در واقع در شرایط قمار خواهید بود. محافظت شدن یا پوشش یافتن به چه معناست؟ اگر مکانیزمی برای جبران عدم قطعیت ناشی از نوسانات ثابت قیمت در بازارهایی که در آن فعالیت می‌کنید وجود نداشته باشند، ماندگاری مالی بسیار دشوار خواهد بود. در اصل محافظت کردن راهی است برای تثبیت ارزش دارایی ما و قفل کردن ارزش فروش آنچه قصد رشد یا انباشت آن را داریم. اگر قفل کردن قیمت به درستی انجام شود، این پوشش می تواند حداقل عدم اطمینان مالی نوسانات قیمت را کاهش دهد یا حتی خطر را به طور کلی از بین ببرد. یک مثال ساده غیر تجاری برای نشان دادن ارزش محافظت. در همان مثال که شما 100 سکه طلای یک اونسی دارید و آنها را هدیه گرفته اید، سالهاست آنها را دارید و ارزش آنها همراه با قیمت طلا بالا و پایین می رود. وقتی سکه را هدیه میگیرید، طلا 250 دلار است و اکنون 1200 دلار و شما فکر میکنید طلا در اوج است و دیگر پتانسیل افزایش قیمت را ندارد. به نظر میرسد زمان خوبی برای فروش سکه است. مشکل اینجاست که شما به دلایل ارزش پولی و ارزش معنوی هدایا مایل به فروش نیستید. بنابراین چگونه میتوانید ارزش سکه ها را قفل کرده یا تثبیت کنید بدون اینکه آنها را بفروشید؟ خوشبختانه این موزل با محافظت از موقعیت شما به راحتی حل می شود. تمام کاری که برای محافظت باید انجام دهید این است که به پلتفرم معاملاتی خود بروید و طی یک قرارداد آتی طلا 100 اونس را بفروشید. در این صورت موقعیت شما 100 اونس طلا در بازار نقدی طولانی و 100 اونس کوتاه در بازار آتی خواهد بود. اگر قیمت طلا کاهش یابد، سودهایی که در حساب آتی خود جمع می کنید، کاهش ارزش سکه های شما را جبران می کند. از طرفی اگر قیمت طلا بالا برود، ارزش سکه ها هم بالا می رود. اما در حساب آتی خود ضرر می دهید. گرچه ضررهای شما در حساب آتی با افزایش ارزش سکه ها جبران می شود. اما در صورت نداشتن دارایی کافی برای پرداخت ضرر، این سناریو می تواند برخی مشکلات در جریان نقدینگی ایجاد کند. همان استراتژی را می توان برای سبد سهام اعمال کرد. فرض کنیم که با گذشت سالها شما نمونه قابل توجهی از سهام با کیفیت بالا را جمع کرده اید. آنها سوددهی خوبی دارند و دلیل خاصی برای متوقف کردن سهام نمی بینید. با این حال شما معتقدید بورس سهام به طور کلی نزولی خواهد شد و شما می خواهید بدون فروش سهام از ارزش نمونه کار خود محافظت کنید. در حقیقت اگر از این سهام به عنوان وثیقه در پولی استفاده کنید که احتمالاً از بانک خود وام گرفته اید، ممکن است از آن محافظت کنید. راه حل ساده است. می توانید با فروش معاملات آتی سهام موقعیت کوتاه در هر بورس به دست آورید. می خواهم با نشان دادن چند نمونه ساده بگویم چه مؤلفه های اساسی در حفظ رفاه مالی ما نقش دارد. درک ضرورت اقتصادی کلیدی به نوبه خود به شما کمک می کند تا جابجایی قیمت را درک کنید. در نظر بگیرید در شرایط عادی، عملیات تجاری و صنعتی و محافظت نهادی بیشترین درصد از معاملات را در هر بازار تشکیل می دهند. برای مثال شما پرورش دهنده ذرت هستید و در اول سال کشاورزی شروع به کاشت می کنید. بر اساس میزان زمینی که در دست دارید تقریباً 200,000 بوشل محصول می دهد. شما تخمین می زنید که هزینه تولید شما 3 دلار در بوشل است. بنابراین برای برداشت محصول خود حدود 600,000 دلار هزینه می توان کرد. شما نمی دانید واقعاً قیمت نهایی در زمانی که می خواهید محصول خود را بفروشید چقدر است. لذا تصمیم می گیرید ریسک نوسان قیمت را کنترل کنید و با فروش ذرت در بازار آتی محصول خود را پوشش دهید. اکنون 6 ماه گذشته و آماده ی تحویل محصول خود هستید. دو روش برای انجام معامله است. از آنجا که قبلا محصول را در بازار آتی فروخته اید، می توانید قراردادهای آتی خود را منقضی و ذرت را از طریق مبادله به هر کسی که خریدار بوده تحویل دهید. اما این به ندرت انجام می پذیرد، به این دلیل که تحویل ذرت به آسانسور دانه محلی خود راحت تر است. فروش ناخالص شما 700,000 دلار می شود. همان زمان شما در حساب آتی خود پوشش خود را بردارید، یعنی با خرید طرف قرارداد ذرت موقعیت کوتاه خود را پس بگیرید. شما به 4.5 دلار فروخته اید و 3.5 دلار خریده اید. 700,000 دلار از آسانسور دانه به علاوه 200,000 دلار از معاملات آتی و جمعاً سود ناخالص 900,000 دلاری دارید. منهای 600,000 دلار هزینه تولید، نهایتاً 300,000 دلار سود ناخالص به شما می‌دهد. حال اگر قیمت ذرت به جای پایین آمدن رشد کند و به 5.5 دلار برسد، باز هم سود 300,000 دلاری خواهید داشت. با این قیمت فروش ناخالص شما 1,900,000 دلار است و هنگامی که پوشش خود را برمی‌دارید 200,000 دلار ضرر خواهید کرد. با 1,900,000 دلار فروش ناخالص، منهای از دست دادن 200,000 دلار از معاملات آتی، منهای هزینه تولید 600,000 دلار، هنوز سود خالص 300,000 دلاری دارید. شما طبیعتاً در بازار ذرت طولانی هستید. لحظه‌ای که تصمیم به کاشت گرفتید، به بازار طولانی تبدیل می‌شوید. زیرا ارزش محصول مورد نظر شما منوط به نوسانات ثابت قیمت ناشی از ارزش ذرت است. در زمان تصمیم گیری ذرت با قیمتی معامله می شود که 1.5 دلار سود می دهد و شما به آن راضی هستید. بنابراین برای محافظت در برابر احتمال کاهش قیمت بین زمان کاشت و برداشت محصول را با استفاده از قراردادهای آتی می فروشید. محصول را برداشت می کنید و اکنون می توانید یا طبق شرایط قرارداد آتی عمل کنید یا ذرت را در بازار پول نقد بفروشید. شما تصمیم می گیرید محصول را در بازار نقدی بفروشید و همزمان موقعیت کوتاه خود را در بازار آتی خریداری کنید.
سرمایه اصلی ما اعتمادی است که شما به مجموعه بورس صدا دارید و پاسخ متقابل شما به اعتماد ما رعایت حقوق معنوی، مادی و عدم انتشار کتاب ها می باشد.